صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در پرتو رحمانیت و کرم و فیض تو ای قدوس یکتا، به درگاهت می آییم و نام مقدس و پرجلال تو را می ستاییم و ستایشت می کنیم و تو را به خاطر نجات که برای ما انسانهای گناهکار و نالایق و خاطی مهیا کرده ای سپاست می گوییم، زیرا ای خدا اعتراف می کنیم که لیاقت بخشش تو را نداریم و به خوبی واقف هستیم که هرگز نمیتوانیم وظیفه انسانی خود را مبنی بر خوب بودن و بدون گناه زندگی کردن را انجام بدهیم. میدانیم که ای خدا نه قادر به دست آوردن حیات جاودان هستیم و نه لیاقتش داریم. پس برای همین است ای خدای عادل که صادقانه از تو عجز میکنیم که بر ما ترحم فرما و ما را در فیض عظیمت شریک بگردان، زیرا به خاطر فیض و محبتت عیسی مسیح را فرستادی تا تاوان گناهان ما را بر دوش خود گرفته و با فدا کردن جانش بهای گناهان ما را بپردازد و ما را رستگار سازد. پس ما را ببخش ای قدوس خدا تا همیشه متوجه عنایات تو باشیم، همیشه از تو سپاسگزار باشیم و مدد فرما تا روز به روز بیشتر به ارزش و فداکاری منجی عزیز خود عیسی مسیح پی ببریم. این دعا را به نام مقدس و جاودانه یگان منجی زنده بشریت که اکنون در حضور توست و برای طالبان تو شفاعت می کند، یعنی عیسی مسیح، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: خدمات و زندگی رسولان عیسی مسیح. اقتباس از کتاب اعمال رسولان، پنجمین قسمت از انجیل مقدس. کتاب اعمال رسولان در حقیقت ادامه کار عیسی مسیح پس از صعودش در این عالم می باشد که به وسیله رسولان و حواریون او انجام گرفته. و همانطور که در ابتدای مطالعه این قسمت از کلام خدا خدمتتون عرض کردم، این کتاب به سه بخش اصلی، یعنی کتاب اعمال رسولان به سه بخش اصلی تقسیم شده است که این تقسیم بندی نتیجه فرمان عیسی مسیح که قبل از صعودش به آسمان داده بود می باشه، فرمانی که در فصل اول آیه 8 آمده است. عیسی مسیح به شاگردان خود فرمود بشارت انجیل را ابتدا در اورشلیم، سپس در یهودیه و سامره و سرانجام به اقصی نقاط عالم برسانید. 7 فصل اول این کتاب درباره بخش اول این فرمان عیسی مسیح و نشان می‌دهد که چگونه مسیحیت در اورشلیم و علل خصوص در میان کسانی که شاهدان عینی صلیب و مرگ عیسی مسیح و رستاخیز او بودند زنده میشه، رشد میکنه و اکنون که با چشمان خود می دیدن که مسیح زنده شده است به او ایمان می آورن. سپس از فصل 8 الی 12 که بخش دوم این کتاب را شامل می شه درباره بشارت انجیل مقدس در استانهای یهودیه و سامره سخن می رانه و نشان می ده که چگونه مردم این نواحی نیز پیغام خدا را می پذیرن. و ما از فصل 13 الی فصل 28 که سومین بخش از این کتاب محسوب می شود، ما را با انجام مأموریت عیسی مسیح توسط رسولان و حواریونش آشنا می کنه و به ما نشان می دهد که چگونه پیام انجیل مقدس در همان سالهای اول پس صعود عیسی مسیح به آسمان توسط رسولان و حواریونش به سرتاسر عالم آن زمان می رسد. در برنامه گذشته آیات فصل 11 و 12 را براتون خواندم و حالا از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً آن را به بخش سوم کتاب اعمال رسولان یعنی فصل 13 باز کنید تا از این فصل درباره اولین بشارت کلیسا به خارج از اسرائیل با دیگر مطالعه کنیم. لازم می دونم که عرض کنم در زمانی که بشارت انجیل داده می شد و یا در زمان خود عیسی مسیح، تنها ملتی که صاحب کتاب آسمانی بود و یگانه قومی که در عالم به وحدانیت ایمان داشتند همانا قوم یهود بود و آنان در نتیجه خود را برتر و بالاتر از هر نژاد و ملت می دانستند. چرا؟ زیرا خیال می کردند که چون خدا یکتا با آنها از طریق انبیا سخن گفته، بنابراین بایستی شایسته تر از هر نژاد و ملت دیگری باشند و این البته برخلاف تورات مقدس بود. این نوع فکر رو ملایان دینی در افکار تمام یهودیان جای داده بودند. برای یهودیان غیر قابل قبول بود که بت پرستان و کافران اگر توبه کنن، آنها نیز همانند خود یهودیان میتونن در ملکوت خدا سهمی داشته و از گناهانشون آزاد شده و رستگار شون. آنها نمیتونستن بپذیرن که آن بت پرستان اگر توبه کنن با آنها در یک ردیف خواهند بود. این مطلب را همیشه باید در حین مطالعه این کتاب به خاطر داشته باشید. در فصل 13 بارنابا و پولس رسول مأموریت خود را از طرف ایمانداران یا مسیحیان شهر انطاکیه می‌بینیم که قبول می‌کنند و اولین سفر بشارتی را به شهرها و کشورهای مختلف آغاز می‌کنند. در این سفر که فصل 13 و فصل 14 را به خود اختصاص داده، آنان از شهر انطاکیه‌ای که در سوریه امروز می‌باشه ابتدا به قبرس می‌روند و سپس در شهر سلامیس اولین بشارت انجیل را می‌رسانند. وقتی که به تمام جزیره سفر میکنن و پیام انجیل رو به مردم شهرهای قبرس میرسونن، به شهر بیاپافوس در شرق قبرس، یعنی آخر شهری که در قبرس بود، میرسن و در آنجا نیز پس از بشارت انجیل به بندر پمفیله در ترکیه امروزی میروند و بعد به شهرهای انطاکیه در ایالت پیسیدیه ترکیه میرن و سپس به شهر قونیه و سپس به لستره و بعد به شهر دربه میرن و پس از مدتی دوباره به استان انطاکیه برمیگردن و از آنجا به اتالیه و سرانجام مجددن به سوریه برمیگردن. در هر جایی که توقف میکردن، بشارت انجیل رو نیز به سمع مردم میرسانیدن و مسلماً با عکس العمل‌های بسیار متفاوتی روبرو میشدن. خدمتتون عرض کنم، در اینجاست که میبینیم برای اولین بار پیام یکتاپرستی و وحدانیت خدا را رسولان عیسی مسیح به کشورهای اروپایی میبرند، زیرا تا این موقع کشورهای اروپایی همه بت پرست و لامصب بودند و حتی بعضی ها مانند رومیان امپراتور رو خدای خود میدانستند. در ضمن پولس رسول و بارنابا اول همه وقتی که وارد شهری میشدند به سراغ یهودیان میرفتند. چرا؟ به نزد آنها میرفتند تا کلام خدا را به آنها برسونند و البته دلیل آنم خیلی آشکاره، چون یهودیان یکتاپرست بودند و آنان با تورات آشنایی داشتند و در نتیجه چون به خدا یکتا ایمان داشتند، نه فقط شایسته بود که برگزیدگان اول پیام را بشنوند، بلکه رسولان خدا امیدوار بودند که چون آنان به کلام خدا واقف هستند، اطلاعاتی از تورات مقدس دارند، وقتی ببینند که مسیح مطابق پیشگویی‌های تورات آمده است، زودتر حقیقت را خواهند پذیرفت. برای همین بود که امیدوار بودند که آنها با پذیرفتن حقیقت در راه بشارت انجیل و وحدانیت آنان را یاری بدن تا سایر امت‌ها را نیز به سوی خدا و یکتا هدایت کنند. ولی دوستان عزیز، ملاحظه می‌کنیم که حتی بین یهودیان نیز عکس العمل‌های مختلفی را نسبت به پیام انجیل می‌بینیم. در نتیجه در هر شهری رسولان خدا با حادثه و اتفاقی روبرو می‌شوند و ملاحظه می‌کنیم که همونطور که عیسی مسیح فرمود، هر جایی که نور بدرخشد و تاریکی‌ها و زشتی‌ها و گناهان را آشکار کند، آنانی که ظلمت را دوست دارند بر علیه نور قیام می کنند. با بیان این مقدمه حالا توجه شما را به آیات فصل 13 جلب می کنم. پس پیام ما را از صدای انجیل میشنوید. سه آیه اولین فصل نشان میدهد که چگونه پولس و برنابا با هدایت و الهام خدا این بشارت یا این وظیفه مقدس را به عهده میگیرند تا پیام خدا را به سمع مردم برسونند. دقت کنید این بسیار مهمه. چرا؟ چون به ما نشون میده که این چیزی نبود که دلشون میخواست انجام بده. به عبارت دیگه این نبود که یه دفعه تو سرشون زد که ای بابا بریم به ملت‌های دیگه در مورد پیام انجیل برسونیم، بلکه روح خدا یعنی روح القدس به آنها الهام میده که از میان ایمانداران و سایر رسولان این دو برگزیده بشن و اولین مأموریت بشارتی رو انجام بدن. آنان این مأموریت را با روزه و دعا آغاز میکنن. پس از اینکه رسولان اونها رو برگزیدن، برای اونها دعا کردن، آنها را اعزام مسافرت میکنن. از آیه 4 براتون میخونم، میگوید پس برنابا و پولس با هدایت روح القدس سفر خود را آغاز کردند. اول به بندر سلوکیه رفتند و از آنجا با کشتی عازم جزیره قبرس شدند. در قبرس به شهر سلامیس رفتند و در کنیسه یا محل عبادتگاه یهودیان کلام خدا را موعظ کردند. یوحنا معروف به مرقس هم همراه ایشان بود و کمک می‌کرد. در آن جزیره شهر به شهر رفتند و پیغام خدا را به مردم رساندند تا اینکه به شهر پافوس رسیدند. در پافوس به یک جادوگر یهودی برخوردند به نام بار یشو که ادعای پیغمبری می‌کرد و خود را دوست سرجیوس پولس می‌دانست که فرماندار رومی قبرس و شخصی برجسته و دانا بود. فرماندار بارنابا و پولس را به حضور خود احضار کرد چون می‌خواست پیغام خدا را از زبان آنان بشنود، ولی آن جادوگر که نام یونانی او ایلما بود مزاحم شده و نمی‌گذاشت فرماندار پیغام بارنابا و پولس را گوش بدهد، بلکه سعی می‌کرد نگذارد به خدا ایمان آورد. آن وقت پولس که از روح پاک خدا پر بود نگاهی غضب‌آلود بر آن جادوگر انداخت و گفت ای فرزند شیطان، ای حیله‌گر بدزاد و ای دشمن تمامی خوبی ها، آیا از مخالفت با خدا دست بر نمی داری؟ حالا که این طور است خدا تو را می زند و تو تا مدتی کور می شوی. ناگهان چشمان ایلما فوری تیره و تا شد و کورکورانه به این طرف و آن طرف می رفت و التماس می کرد که یک نفر دست او را بگیرد و راه را به او نشان بدهد. وقتی فرماندار این را دید از قدرت پیام خدا متحیر شده و ایمان آورد. در این آیات دوستان عزیز متوجه می شویم که بر اثر یک معجزه منفی فرماندار شهر پافوس و گروهی بیشمار به عیسی مسیح ایمان می آورند و مسیحیت از همان ابتدا در قبرس ریشه می دواند. حالا شاید تعجب کنید که چرا رسول محبت، رسول عیسی مسیح که مظهر قدوسیت و پاکی و محبت و بخشش خداست، شخصی رو نفرین میکنه و او را دعنت میکنه. دوستان عزیز در این واقعه یک کلمه وجود داره که غالبا از نظر پنهان میمونه و اینکه متوجه هدف اصلی و علت کار پولس نمیشیم. و اون اینه که میفرماید این جادوگر که مانع میشد که فرماندار پیام خدا را بشنود یک شخص یهودی بود و این تمام صحنه رو عوض میکنه. چرا؟ چون اگر از نژادهای دیگر بود پولس و رسول همون کاری رو میکرد که پتروس و بارنابا با جادوگری به نام شمعون در سامره کردن، ولی چرا آنها این کار رو نمیکنه؟ دوستان عزیز دلیل آن اینه که دیگر مردم از وجود خدا یکتا بیخبر بودن، ولی این شخص یک یهودی بود، یعنی کسی که از وجود خدا یکتا آگاه بود. وجود اون، همون زیستنش، خودش دلیل وجود خدا یکتا بود. او کلام خدا را می دانست که بیش از 100 بار در تورات آمده است که یهودیان باید از هر نوع جادوگری دور باشند و جادوگری را از میان سرزمین خود دور کنند، زیرا جادوگری وسیله است که شیطان آن را برای مقاصد خود به کار می بره. خداوند بارها و بارها قوم یهود را از حتی نزدیک شدن و معاشرت کردن با جادوگران منع کرده بود و اعلام نموده بود که جادوگران چون از شیطان هستند اگر در سرزمین مقدس اسرائیل پیدا شدن باید سنگسار بشن. این علمیای جادوگر می دانست که خدا یکتا جزای جادوگر را مرگ اعلام کرده، ولی دوستان عزیز ببین با این که می دانست باز بر طبق میل خودش به خاطر اینکه پولی در بیاوره، به خاطر مقامی به دست بیاوره، به کار جادوگری روی آورده بود و خیال میکرد که چون از سرزمین اسرائیل دوره، بنابراین خدا او را تنبیه نمیکنه. و دوستان، کور شدن او به وسیله رسول خدا کار خود خدا بود، نه پولس. و به جای مرگ ببینید خدا چقدر محبته. به جای مرگ فقط برای مدت او را کور میکنه. یعنی باز خدا در رحمت را به روی او باز نگاه میداره تا توبه کنه. پس در حقیقت کار پولس رسول وسیله بود برای این مرد جادوگر که به خود بیاد و توبه کنه. مردم آن شهر پیام پولس و بارنابا را میپذیرند و به عیسی مسیح ایمان میآورند. چرا؟ چون قدرت پیام خدا را دیده بودند. از آیه 13 براتون میخونم. میفرماید که پولس و همراهانش پافوس را ترک میکنند و به بندر پرجه در ترکیه امروزی میرسند. و حضرت مرقس نیز که یکی از نویسندگان انجیل مقدس است با همراه آنها بود. در این شهر بود که مرقس از آنان جدا میشه و به اورشلیم برمیگرده، زیرا خداوند، دقت کنید، خداوند به مرقس الهام داده بود، مأموریت داده بود که انجیل مقدس را به رشته تحریر بیاورد تا مخصوصا رومیان که در آن زمان بزرگترین قدرت عالم بودند بتوانند پیام انجیل رو به زبان ساده و قابل فهم خودشون بفهمند. پس از مراجعت مرقس به اورشلیم، پولس و برنابای رسول به شهر انطاکیه که در استان پیسیدیه تو واقع در ترکیه امروزی است میرن و در روز شنبه برای پرستش خدا یکتا به کنیسه یا عبادتگاه یهودیان میرن. در عبادتگاه یهودیان رسم بود که اگر یک غریبه وارد عبادتگاه میشد، به عنوان احترام از مهمانانش میخواستن که پس از قرائت تورات اگر پیامی دارن به سمع مردم برسونن، که البته این خودش خیلی نوع احترام گذاشتن بود. پولس رسول که در مذهب یهود بسیار فاضل بود و خودش میرفت که مرجع تقلید یهودیان میشه، پشت منبر میره و از تورات مقدس پیام خدا را به سمع آنان میرسونه. اما هدف از پیامش این بود که از آیات تورات مقدس نشون بده که مسیح موعود آمده و اینکه اکنون آنها باید به عیسی مسیح ایمان بیاورن. او از موسی و 40 سال آوارگی قوم سخن میگویه و بعد از آن به 450 سال دوره‌ای که اسرائیلی ها توسط داوران اداره می شدن سخن گفته و نحوه برگزینش اولین پادشاه به وسیله سموئیل نبی رو بیان می کنه و وعده خدا را به داوود پیامبر به خاطر همه شنوندگان می آره که مسیح موعود باید از نسل داوود پیامبر بیاید. پولس رسول به پیشگویی های تورات مقدس در مورد عیسی مسیح اشاره می کنه و سرانجام میگه که چگونه خداوند عیسی مسیح را در زمان ما فرستاده تا نجات دهنده باشه و اینکه یحیای پیامبر که پیشرو عیسی مسیح بود او را به مردم معرفی نمود، ولی ملایان دینی از روی حسد و بغض عیسی را مصلوب کردند و کشتند، ولی خدا او را از مردگان برخیزانید. به دنبال آیات توجه فرمایید. میفرماید و من، یعنی پولس و بارنابا، برای همین به اینجا آمده ایم تا این پیغام را به شما هم برسانیم که خدا دوباره عیسی را زنده کرد و این همان وعده ایست که به اجداد ما داد. و آیه 38 می فرماید برادران من، اکنون توجه کنید، در این عیسی برای گناهان شما امید آمرزش است. در این عیسی برای گناهان شما امید آمرزش است. هر کس که به او ایمان بیاورد هم از غیر تمام گناهانش آزاد می شود و هم خدا او را خوب و شایسته به حساب می آورد و این کاریست که شریعت یهود نمی تواند برای ما بکند. پس مواظب باشید مبادا گفته های پیامبران اسبق در مورد شما صدق کند که ای حقیر شمارندگان، ملاحظه کنید و تعجب نمایید و هلاک شوید، چون در زمان شما کاری می کنم که اگر هم بشنوید باور نمی کنید. پولس رسول پیام نجات خدا را در عیسی مسیح به طور بسیار واضح و مطابق تورات برای آنها بازگو میکنه. وقتی مردم پیام او را شنیدن، شگفت زده شدن و از او خواهش کردن که هفته دیگر هم براشون بمونه تا صحبت کند. ولی در این اثنا عده کمی از غیر یهودیان به او ایمان میآورند، یعنی به عیسی مسیح در واقع ایمان میآورند. گفتار پولس و بارنابا را قبول میکنند. اما این دعوت و پذیرای گرم چند روزی بیشتر طول نمی کشید. چرا؟ چون متعصبین یهودی شایع‌پردازی می کنند و از روی حسادت بر علیه رسولان عیسی مسیح قیام می‌کنند. پولس وقتی دید که این یهودیان هستند که مانند گذشته پیام خدا را رد می‌کنند، رو به آنها می‌کنه و به آنها میگه که شما چقدر نمک نشناس هستید. شما قد نشناس هستید. حالا من می‌دانم که چرا خدا مرا برگزید تا رسول و پیام آور انجیل برای امتهای غیر یهودی باشه. ملایان یهود وقتی که عکس العمل پولس رو شنیدن که میگوید من رسول عیسی مسیح برای امتها میباشم، بسیار عصبانی شدند و در نتیجه برای انداختن شورش پولس و برنابا را از شهر خودشون بیرون میکنند و آنان به ناچار به شهر قونیه میروند. حالا در فصل 14 ملاحظه میکنیم که مردم شهر قونیه که بت پرست بودند، وقتی قدرت خدا یکتا را در پولس و بارنابا میبینن، اول خیال میکنن که این دو چون که از قدرت مافوق انسانی برخوردارن، بنابراین جزو خدایانشون محسوب میشن. ولی بعدا ملاحظه میکنیم که رسولان خدا حقیقت را برای اون آشکار میکنه. چرا؟ چون میبینیم در اینجا پولس رسول یک مرد لنگی رو شفا میده. آنان معجزه رسول عیسی مسیح رو با چشمان خود دیده بودند. برای همین بود که میخواستن پولس و بارنابا را بپرستن و گوسفندی میارن تا جلو پای آنها قربانی کنن. از آیه 14 براتون میخونم. میفرماید اما وقتی بارنابا و پولس فهمیدن که مردم میخوان چه بکنن، از ترس لباسهای خود را پاره کرده و به میان مردم رفتن و فریاد زدن که ای مردم چه میکنید؟ ما هم مثل خود شما انسان هستیم. ما آمده ایم به شما میگیم که از این کارا دست بردارید. ما برای شما مژده آورده ایم و شما رو دعوت میکنیم که این چیزهای بیهوده را نپرستید و به جای آن در حضور خدای زنده، خدای یکتا دعا کنید، خدای یکتایی که آسمان و زمین را آفرید. و سپس در ادامه سخنانش اینطور میگوید در دوران گذشته خدا ملت‌ها را به حال خود گذاشت تا به هر راهی که می‌خواستن برون. با اینکه برای اثبات وجود خودش همیشه دلیل کافی به ایشان می‌داد، ولی گذاشت که آنها هر راهی که می‌خوان برون. ولی سرانجام با تمام این کوشش‌ها پولس و بارنابا به زحمت توانستند جلو مردم را بگیرند، زیرا مردم می‌خواستن آنها را مثل خدا بپرستند. دوستان عزیز، در این آیات ما دو وظیفه رسولان خدا را در اینجا میبینیم. اول اینکه رسولان عیسی مسیح وظیفه داشتند که توجه مردم بت‌پرست را، مردم اروپا را متوجه خدا یکتا بکنند، و دوم پیام مژده حیات بخش انجیل را به سمع این مردم برسونه. این اولین بار بود در دنیا که مردم غیر یهودی پیام خدا یکتا را میشنیدند، در مورد وجود خدا یکتا تعلیم میگرفتند. و همونطوری که ملاحظه میکنیم هر جایی که رسولان عیسی مسیح می رفتن، مردم را از بت پرستی به سوی خدا یکتا می آورن. و ای عزیزان، اگر دقت کنیم، آنها برای این کار بسیار مهم هرگز به وسایل جنگی و یا به زور اسلحه و شمشیر متوسل نمی شن، بلکه با معجزه و دلیل و برهان و با تحمل سختی ها و جفاها از طرف خود بت پرستان و با شهید کردن جانها هستند که مردم بت پرست را به سوی واقعیت خدا یکتا هدایت میکنن. آنها بدین وسیله، یعنی با پذیرفتن زحمت، مبارزه بسیار سختی را آغاز میکنن و همونطور که میدانیم موفق میشون. پولس رسول میتوانست در این لحظه اجازه بدهد که مردم در برابر او تعظیم کنند و بعد حرفای خود را به آنها بده و آنها هم قبول میکردن بدون چون چرا. میگفتن خب این دوتا خدایان هستن، بنابراین هر چی میگن درسته. آنها خواستن پولس و برنابا را عبادت کنن، ولی پولس و برنابا غلامان خدا یکتا بودن و برای خود چیزی طالب نبودن، دنبال مقام و جاه طلبی نبودن، دنبال به دست آوردن قدرت نبودن. آنها قدرت خدا را در اختیار داشتن، قدرتی که موافق از هر قدرت بشری است. آنها وظیفه داشتن خدا را جلال بدن و همین کار را میکنن. وقتی مردم اعتراف رسولان رو شنیدن که گفتن ما هم مثل انسانیم، روز بعد آن همه احترام و عزت ناپدید میشه. چرا؟ زیرا از همان افراد متعصب یهودی که در انطاکیه شورش کرده بودن میان به شهر قنوقیه و مردم این شهر رو تحریک میکنن و همه بر ضد پولس رسول قیام میکنن. از آیه 19 هم اینطور میگوید، این واقعه را برای من شرم میده و میگوید ولی چند روز بعد ورق برگشت، یک عده یهودی از انتاکیه و قونیه آمدند و اهالی شهر را چنان تحریک کردند که بر سر پولس ریختند و حتی او را سنگسار کردند و به گمان اینکه دیگر مرده است او را کشان کشان بیرون شهر بردند. در این اثنا مسیحیان دورو جمع شده به حالت دعا ایستاده بودند. در نتیجه پولس بلند می شود و به شهر برمی گردد. این اولین جفای شدیدی بود که پولس رسول به خاطر نام عیسی مسیح تحمل می کنه. همون کسی که مسیحیان را در ابتدا آزار می داد و جفا می رسانید، همون کسی که مسیحیان را به زندان می انداخت و تشنه خونشان بود، اکنون خودش به خاطر نام عیسی مسیح از دست مردم بت‌پرست جفا می بیند. دوستان عزیز، یک نکته قابل توجه دیگر در این آیات اینه که این بت‌پرستان نبودن که عامل سنگسار شدن پولس رسول شدن، بلکه این یهودیان یعنی یک تاپرستان بودن که مردم بت‌پرست را بر علیه کسی که داشت یک تاپرستی رو در میان بت‌پرستان ترویج میداد تحریک کرده و قصد قتل او را کردن، درست چیزی که امروز هم عین آن در این دنیا عمل میشه. ای عزیزان، مسیحیان اکثر جفاهایی که در قرن بیستم تحمل میکنن از لامصبان و منکران خدا نیست، بلکه از کسانی است که ادعای یک تاپرستی و خداشناسی میکنن. اینها هستند که مسیحیان را شهید میکنن، آن هم به اسم خدا یکتا. درست مثل اینه که یهودیان عامل سنگسار شدن پولس رسول میشن، با آنها هیچ فرقی ندارن. راستش این عمل یک نکته بسیار مهم رو ثابت میکنه، و اون این که هر جا که تعصب باشه جهالت هست و هر جا که جهالت باشه خداپرستی جای خود را به غرور و خودخواهی میدهد. برای همین است که تعصب از گناهان بزرگ محسوب میشه. چرا؟ چون طمع و غرور و خودخواهی در آن وجود داره و این چیزی اختیاری است که به من و شما میخواد یادآور بشه که مواظب باشیم، نگذاریم که تعصب بر ما غلبه کنه. عشق به خدا لزومی ندارد که در تعصب باشه، تعصب از جهالت میآید. خداوند پولس رو حفظ میکنه و او در شهر به استراحت میپردازه، ولی بارنابا به شهر لستره میره و پیام انجیل رو به گروهی از مردم آنجا میرسونه و سپس برگشته همراه پولس به مقصد سوریه حرکت میکنن. دوستان عزیز، پولس مشکلات را تحمل میکنه، سختی ها و سنگسار شدن ها را همه تحمل میکنه. هیچ کدوم از این چیزا او را از ایمان و وظیفه‌اش دلسرد نمیکنه. میدونی چرا؟ چون او به خوبی گفتار عیسی مسیح مولای خود را وقتی که به او زار شده بود به یاد داشت که فرموده بود به خاطر من باید متحمل سختی ها بشوی. او ایمانداران را تشویق میکنه که با ایمان پیش بروند و باید بدانند که امتحانهای سختی را به خاطر ایمانشون باید بدهن تا بتوانن از برکات سلطنت خدا برخوردار شوند.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.